این مسخره کردن دموکراسیه، به بازی گرفتن دموکراسیه. چه زمان شاه باشه، چه زمان این خامنه ای باشه، هیچ فرقی نداره.
چه جمهوری باشه، چه شاه باشه،
دیکتاتورهای مذهبی هم در چین هم الان همینطوره. در چین هم ادای دموکراسی، در چین یه مجلس دارن سالی یه بار فقط جمع میشه ملاقات میکنه، شعار کمونیست میدن میرن به کارشون، بقیه دست قدرت حزب، دست حزب کمونیست چینه. یا در شوروی الان مثلا انتخابات شوروی هم شوخیه دیگه. قبلا تصمیم میگیری که مثلا نخست وزیر کی باشه، رئیس جمهور کی باشه، اینطوری زیادن. در آفریقا هم هستن این عده های دموکراسی رو دارن میارن، ظاهرا مجلس دارن، نمیدونم فلان هست.
بله متاسفانه
برای وضعیتیش که همونطوری که هست کردن چیزی که در قدرت هست حالا چه کنم، هیچ فرقی نمی کنه مذهبی باشه یا الیت باشه یا نظامی باشه، خصوصیتش یکیه. منطقه در وقتی که مذهبی هست سفت و سخت‌تره، برای اینکه به خصوصیات زندگی افراد هم دخالت میشه و در نتیجه سنگین‌تر میشه، یعنی دیکتاتوری سنگین‌تر از احتمالاً جایی که الیت دیکتاتوره هست. البته آزادی خب در جام نیست، زندانی سیاسی هم اونجا هم هست، ولی نه اندازه مثلا ایران یا اندازه طالبان اینجور چیزا خیلی چیز بود. یعنی اینا به خیلی راحت با این مسائل برخورد میکنه،
در یک ستم بالاتر است.
دقیقا مثلا الان در ایران صحبت انتخابات در ایچی جمهور نمیکنم به مجلس این هیچ وقت جدی نمیتونم بگیرم،
شوخی
میکنم.
آیه دکتر صرف، من فکر میکنم یه جایی هشت الان نمیخوام صحبتتون خبرت کنم، ولی یه جایی باید به این بپردازیم که یا خواهش کنم به شما بپردازیم که چرا قدرت در همه این کشورهایی که شما مثال میزدیم صحبت چه کردیم احساس میکنه که باید ادای دموکراسی در بیاره. و سوال من بیشتر این است که آیا مثلا نهاد روحانیت یا سلطنت یا قدرت حاکمه، یا اینکه این طبقه تحصیل کرده با سواد است که برای به دنبال توجیهی میگردد برای دریوزگی و وابستگی به قدرت.
والا به نظر من هر دو راست چه بخواهید. مثلا شما مثال ها زیاد، البته در دنیا کم میشید، یعنی مثلا امریکای لاتین وقتی که کمونیسم از بین نرفته بود که کمی دیکتاتوری بودن دیگه، چون امریکا آدم می آورد می برد، درست مثل ایران که وقتی به زمان مصدق هم حالا انگلیس و امریکا چرا منافعشون یکی شد در چیز در خلف مصدق، دلیل انگلیس روشن بود گفتن نداره، دلیل امریکا دوتا بود کمتر تبرسه میشه، اوندهش تحتیده بود که مصدق به کمونیست ها از کنید میدون بده حزب توده اون موقع و ایران یه پارچه بشه جزء دومین یا جزء تحت نفوذ شوروی در بیان، علت اینکه امریکا و انگلیس به حرف مصدق شریک شدن همینه. در ایران همین کار رو بعد بلژیک کردن، این بار سیایه کرد با حکومت بلژیک علیه لومومبا در کنگو.
بله
اون بلژیک مثلا الماس و اینجور چیزا و کاکاو این حرفا تجارت داشت، الماس یاد بود موقع اونجا و امریکا میترسید از بمبا، امریکا میترسید کمونیسم به آفریقا دیشه بگیره و اون حاضر از دست دنیای آزاد برداره ببره به دنیای کمونیست.
بله
خیلی دارمش متعدد کردن، خیلی شبیه تو ائتلاف دو کشور اروپایی بلژیک و انگلستان با امریکا جفت شده در حلف لومومبا و مصدق، یکی از
کمونیسم ترسیده،
یکی از منافع
مالیش
دفاع کرد.
و اجازه بدید من اینجا یه سوالی که یه نکته
حالا من میگردم به سوال شما.
نه اجازه بدید من این موضوع تموم نشد. من فکر میکنم به این ترتیب نبوده که اینا میخواستن از نگرانی کمونیسم که به عنوان اینکه یک جریان ضد آزادی به وجود میاد، اینا منافع دو طرف در خطره، یعنی اون سرمایه‌داری در
خطره.
بله اون سرمایه‌داری در خطره، اون یکی هم میخواسته که دنیا رو بیاره زیر اون سلطه خودش به عنوان به عنوان دیکتاتوری پرولتاریا. اینکه هر دو طرف دعواشون سر منافع خودشونه.
شکی نیست. سرمایه‌دانی به کمونیسم منافع اقتصادی جدا داشتن، منافع نظامی جدا داشتن. از قصد جنگیدن جنگ سوم با هم بالانس قدرت میکردن. نمیدونم به نظامی هم داشت کارشون. شما اگر اون موقع اسلحه های امروز که نبود، شما هر جای دنیا براتون مهم بود که اسلحه داشته باشید، دستگاه استراق سم داشته باشید. الان تکنولوژی فرق کرده، شاید اون اندازه ها که قدیم اهمیت داشت و دنیا بین دو ابر قدرت تقسیم شده بود. موازنه منفی چیه دکتر مصدق مطرح کرده بود که امروز به نظر من یه معنی نداره، چون یه طرف از بین رفته. موازنه منفی یعنی نه به اون باج بده نه به این. بعضی ها بوده در دنیا همون موقع موازنه مثبت میکردن، هم به این باج میدن هم به اون.
همچنان وجود داره جناب صرف. چرا وجود نداره موازنه منفی؟
نداره، وجود نداره به خاطر اینکه اون در هم صحبت کردیم. ما یه خود دو جور مختلف.
خب الان مثلا شما به چین و روسیه و
دادو اینا، به نظر من اقتصاد با جنگ و نمیدونم خشون و پرچم و اینجا چیزا احتیاجی نداره.
مطمئنن
جنبه نظامیش هم از بین رفته. جنبه نظامیش به خاطر اینکه اون موقع خیلی مهم بود که دو تا قدرت اتمی با هم بالانس بکنن، الان نیست. الان دنیا وضع دیگه از لحاظ
خب الان جنبه نظامیش
تکنولوژی هم از لحاظ عرض کنم که موقعیت، هم از لحاظ گروه بندی اروپا قدرتی شده برای خودش، چین برای خودش قدرتی شده.
ببین جناب صراف جنبه نظامی جلو چشم خودمونه، درسته که رو به افوله.
بله
رو به افوله. بله رو به
افوله.
حتما رو به افوله.
سوال آقای عبداللهی.
نه من اینو تموم کنم جملمو. حتما رو به افوله. منتهای مسئله یعنی اگر بتونن بازم این کار رو میکنن، یک امپراتوری در حال سقوطه و بعد به همه کاری دست میزنه برای اینکه خودشو حفظ کنه. ولی این
احتیاج داره به نظامیگری یا نه؟
به شدت
بله.
در حال سقوطه به شدت احتیاج داره، چون در حال سقوطه. یه موقعی میشه با چشم و ابرو در ننگین ترین کودتاها رو میکرد توسط عوامل مزدورش، مثل کودتای ننگین 28 مرداد، و پس از اون یک دامنه کودتا تا شیلی و تا آلنده، و بعد این کارا رو میکرد بدون اینکه نیرو پیاده کنه. ولی بعدها مجبور شد
که بخاطر اینکه روسیه باید بالانس میکرد.
ولی اون بالانس به بالانسی رفتی نداشت. بفرمایید من دیگه بحث یه روز دیگه میکنم.
بذارید چیز بکنم. ولی خب این اگه واقعا این مسئله شما را اینقدر ذهنتون اشغال کرده، یا درست من نمیفهمم، یا من یه اطلاعاتی دارم که شما
ندارید. ممکنه
باید بحث بکنید.
حتما.
ولی برگردیم به سوال آقای عبداللهی. به نظر من خیلی اساسی، چرا ادای دموکراسی در میارن مثلا در سوریه یا در ایران یا در الان کشورهای نهت یا در زیمبابوه و خیلی زالی کشورهای تحقیل این ادا رو در میارن به خاطر اینکه ترحوم کشورهای ثروتمند جلب کنن برای کمک بلاعوض. یعنی اگر این ادا در مثلا در وسط آفریقا اتفاق میفته، به این خاطر که این کشورهای اروپایی که میگن اروپایی بیشتر از امریکا به این کشور کمک های مالی میدن به این کشورهای فقیر، نه ارزش اقتصادی نام نداره، توقعی هم ندارن، برخلاف اون چیزی که ممکنه در مورد ایران و شیلی بحث بشه. و اینا البته یه دلیل داره، اون دلیل این است که اینا از مهاجرت میترسن، یعنی میخوان به آفریقا در جای خودشون نگه دارن، بلن که میترسن اگه مهاجرت شروع بشه بیان به اروپا. اروپا الان برای آدمای خودش کار نداره، برای مهاجرین جدید هم به هیچ وجه کار نخواهد داشت. حالا این وسط بعضی ها به صورت فرهنگی جلوه میکنه، بعضی ها به صورت مذهبی جلوه میکنه، بعضی ها یعنی این اختلاف ها، بعضی ها به بوده که فرای من میاد.
بله
به خاطر آلوده کردن محیط مسئله داره بود احزاب سیاسی چجوری تماس بگیرم و رابطهشون رو برقرار کنم برای رأی بیشتر. ولی واقعیت اصلی این است که نزد مهاجرت میترسن، به این دلیل میرن کمک بلاعوض میکنن. عرض کنم که در اونجا ها فرهنگ که عبای دموکراسی در میانم بیشتر به دیکتاتوری لزومن نیست به همه جا، بیشتر به این خاطر که همون هم بیشتر به این خاطر که راحت کشور پارلمان های کشورهای کمک کننده راحت بتونن این بودجه ها رو تصویب بکنن و خیال نکنن که اینها به جیب همون اندازه هم به جیب دیکتاتورها میره، همون اندازه هم به فساد حساسیت دارن و فساد و دزدی این حرفا. اون هم یه کارهایی میکنن، مثلا کمیته مبارزه با فساد درست میکنن در کینیا پرزن همه جا هستیم که به اینا ثابت کنن که پولی که از دولت های اروپایی میرسه همش دل دزدی نمیشه، بعضی هاشم به مردم میرسه. اون اول دموکراسی اونجا، یعنی به اضافه این که حیثیت بیرون ملری رفتش، یعنی وقتی که در سازمان ملل میان بگن که مثلا یه دموکراسی رو نمایندگی میکنن و غیر ذلک. کشورهایی که در راه دیگه هم نیست، یعنی در مثل قدیم ها نیست که مثلا شاه باشه، رئیس قبیله باشه، ایل باشه، همه جمهوری هم دیگه کشورهای جدید
مثلا،
در نتیجه بله دیگه انتخابات باید باشه دیگه
و مثلا جمهوری هم
یعنی دیگه اون مثلا جمهوری هم و همه شون هم که دیدید یعنی دیکتاتوری نظامی به اون معنی که نیستن، یعنی قدرتشون رو حفظ میکنن یا به علت رأی بیشتر یا به علت رابطه با مردمشون یا به علت فساد یا به علت
تقلب در اتفاقا.
میبینید که رئیس جمهوری ها راحت عوض میشن در چیز در آفریقا مثلا، یعنی بعد از زیمبابوه البته استثناست، یعنی دوست های دیگه هم هستن ولی جای دیگه هم هستن که مثلا 4 سال دیگه 8 سال دیگه آدم دیگه نمیاد. اولش در مثلا در ونزوئلا این قانون اساسی اسلام میکنه دو مرتبه باشه، یا در گامبیا این کاری میکنه، یا مثلا در جاهای مختلف یا سوریه این کاری میکنه، حتی مثلا در سوریه میاد بعد از مرگش هم مثلا به پسرش جا میندازه بعد میمیره. این خیلی مسخره است دیگه به صورت رئیس جمهور.
نه
رئیس جمهور
بله آذربایجان
انتخاب میشه.
بله آذربایجان، جمهوری آذربایجان. ولی آقای دکتر من فکر می‌کنم
آذربایجان ترکمنستان.
بله بله. ولی من آقای دکتر من فکر می‌کنم که علاوه بر دلایلش که جناب علی اشاره کردیم بهش، دو علت داخلی جدی داره. یکی این واقعیت که مثلا در سیر تحول جهانی و تا یه مقدار زیادی جهانی شدن اطلاعات، مردم کشورهای گوناگون در جهان به مسئله آزادی، حقوق بشر، دموکراسی، استقلال این حرفا بیشتر پی بردن و خواستار شدن. یه نکته مهم دیگه هم داره به نظر من این است که بخش غالبی که انشاءالله در صحبتی که در رابطه با باسوادان میکنیم در ایران باید بیشتر بهش بپردازیم، یه مسئله بسیار بسیار اساسی است به نظر من به عنوان علت شکست جنبش ها در ایران، و اون این است که باسوادها لااقل به نظر من در اکثر این کشورها چون میدونن که اون چیزی که حق است دموکراسی، آزادی، استقلال است و میخوان در قدرت باشن و به دنبال قدرتن، به عنوان اینکه یک سرپوش و توجیهی برای رابطهشون با قدرت، حالا چه این قدرت نهاد مذهبه، چه نهادهای زور دیگری، سلطنت است یا قدرت خارجی است، برای اون درست بکنن، این پوشش ظاهری زیبای زربرق شده توی کاغذ کادو پیچیده شده رو به جامعه میخوان تحمیل کنن، یعنی هم به قدرت تحمیل میکنن هم به جامعه تحمیل میکنن،
در واقع عوام فریبی به جهت حفظ قدرت در جامعه.
شما همین امروز ایران رو نگاه بکنین، امروز ایران رو، واقعیت این است که یک بخش مهمی از حاکمیت از نهاد مذهبی دنبال این است که حکومت عدل علی درست کنه، یه بخش بزرگتری در حاکمیت و در حاشیه حاکمیت که اکثرشون هم تحصیل کردن،
مدرسه رفتن
با سوادن هر چی اسمشو میذاریم الیتن، دنبال این هستن که یک توجیه یک پرده‌ای بکشن دور این قدرت واقعی در ایران و اون رو به مردم به عنوان دموکراسی عرضه بکنن. این رو شما به طور دائم زمان شاه میدیدید، قبل از زمان رضا شاه میدیدید، دائم همیشه در ایران توی صد سال گذشته میبینید و به نظر میاد در بسیاری از کشورهای دیکتاتور واقعی در جهان میبینید.
نفتی افرادش مصد دست درسته، من فکر میکنم یعنی الان یاد گرفتم، فکر میکنم کاملا درست باشه. دومیش اینا را بذاریم توی صحبت کنیم. همیشه این قدرت بازا که از قدرت یا امتیاز مالی میدینن یا امتیاز طبقه جدید نمیدونم شهرت میگیرند یا امتیاز ادامه فساد میگیرند و غیر ذالک، اینا همه هستن و اینا هستن که بالاخره به قول شما دوربر مرکز قدرت رو که عبارت از نهاد مذهب باشه یا دیکتاتور نظامی باشه یا غیر ذالک همین کار رو میکنن. درسته؟ یعنی حالا چجوری عدای دموکراسی رو در میانن؟ منفعت مشترک با اون دیکتاتور پیدا میکنن دیگه.
بله،
بخیر که در رأس همه چیز رو میخواد، اینا هم آدم هایی هستن که عوامل اون چیز رو برش فراهم میکنن. حالا به قول شما اگر برگردیم به این مسئله الیت بیشتر بشکافیم با هم، شاید بهتر بفهمیم که واقعا الیت ایران در چه شرایطی بودن، هستن و غیره.
بله.
ولی دیکتاتوری هم دو سه جوره دیگه، یعنی به نظر من یکی مطلقه، یکی نسبیه، یکی مثلا یکی کاملا در زندگی های خصوصی افراد هم دخالت میکنه، یکی خود اونها رو بل میکنه، فقط افکار سیاسی رو کنترل میکنه و غیر ذالک. خود کلمه دیکتاتور هم به نظر من باید طبقه بندی بشه. دیکتاتور از نوع مذهبی یه جوره،
ولی فقیه یه نوع،
از نظامی یه جوره. ولی در رابطه با این موضوع حرفای که آقای عبدالله زدن کاملا درسته، منم الان تایید میکنم، یعنی بدون اون عوامل کمک کننده، دستگاه های کمک کننده به خلال اداره اونها اداره میکنن دیگه. اما در ایران الان بخوایم صحبت بکنیم، نهاد مذهب دستور میده، اونا میدونن، اطاعت میکنن، اداره میکنن، شکی نیست.
بله.
کافی که طلبه نیست که وضعی وکیل بشه.
بله.